بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه ما و برنامه های ما هستید. امروز جمعه است، 27 تیر ماه سال 1381 خورشیدی و 19 روز از ماه ژوئیه سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم، همراه شما در دو ساعت نخست از برنامه 3 ساعته این بخش با مطالبی بسیار جالب و شنیدنی. امروز هم از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش هایی داریم. با کارشناسان و صاحب نظران درباره مسائل ایران و جهان گفتگو کرده ایم و سیر و سیاحتی خواهیم داشت در دنیای دانش و فرهنگ و هنر. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید برنامه های امروز ما را بشنوید و این برنامه ها پسند طبعتان بیفتد. پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوان های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
در راهپیمایی ضد آمریکایی در تهران، مسئولان جمهوری اسلامی بر ضرورت چشم پوشی از اختلافات درونی تاکید کردند. آمریکا تصمیم گرفت که 8 مؤسسه چینی را به دلیل فروش تجهیزات سلاح‌های غیر متعارف به ایران تحریم کند. چند دولت عرب طرح تشکیل دولت موقت فلسطین را به رئیس جمهوری آمریکا ارائه دادند. در پاکستان یک پاکستانی به اتهام ربودن و قتل یک روزنامه‌نگار آمریکایی به اعدام محکوم شد. با خروج آخرین نفر از نیروهای انگلیس از افغانستان، ارتش 1700 نفری بریتانیا افغانستان را ترک کرد. بیش از 100 تن از افسران زبده ارتش گرجستان که قرار بود توسط ارتش آمریکا آموزش ببینند استعفا دادند. و یک هواپیمای مسافربری کولومبیا امروز ربوده شد.
خلاصه خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 26 دقیقه دیگر. برنامه را مانند هر روز با گزارش‌های بین‌المللی آغاز می‌کنیم. وزیران امور خارجه 3 کشور عرب متحد آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه با رئیس جمهوری این کشور دیدار کردند. موضوع دیدار و بحث بحران خاورمیانه میان اسرائیل و فلسطینیان بود. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
وزیران امور خارجه 3 کشور عرب با تردید به دیدار جورج دبلیو بوش رفتند، اما در پایان این دیدار گفتگو با او را دلگرم کننده توصیف کردند و گفتند آقای بوش به آنها اطمینان داد دولت علی‌رغم ادامه حملات تندروهای فلسطینی در اسرائیل و ناهماهنگی بر سر نقشی که عرفات میتواند به عنوان رهبر فلسطینیان ایفا کند، به کوشش برای پیشبرد روند صلح ادامه خواهد داد. سه وزیر گفتند به اعتقاد آنها رئیس جمهور آمریکا نیز بر این عقیده است که پیشرفت به سوی صلح بدون خروجی سربازان اسرائیلی از سرزمین‌های فلسطینی غیر ممکن است و او آماده است از نفوذ آمریکا برای رسیدن به این هدف استفاده کند. آقای بوش با اشاره به حملات روزهای اخیر در اسرائیل به خبرنگاران گفت به گمان او هر زمانی که قرار است دیدارهایی در سطح بالا انجام گیرد اتفاقی می‌افتد که تصادفی نیست. دشمنان صلح سعی دارند علامتی بفرستند، صلح را از مسیر خود خارج کنند و کسانی را که برای رسیدن به آن تلاش می کنند دل سرد سازند. با این حال آقای بوش تاکید کرد که به کوشش برای پیشبرد هدف صلح ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه عربستان و سعودی گفت بسیار تحت تأثیر تعهدی که رئیس جمهور آمریکا برای حرکت همزمان در جبهه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی قبول کرد قرار گرفت. ناظران سیاسی میگویند اگر نظر سعود الفیصل و همتایان مصری و اردنی او در مورد سخنان آقای بوش درست باشد و اگر از طریق وارد آوردن فشار تازی بر اسرائیل دنبال شود، آنگاه به این مفهوم خواهد بود که تغییر عمده‌ای در سیاست دولت نسبت به خاورمیانه صورت گرفته است. رئیس جمهور آمریکا کمتر از یک ماه پیش در سخنانی در محوطه چمن کاخ سفید بر حق اسرائیل برای دفاع از خود تاکید گذاشت و گفت بیش از هر چیز باید اصلاحاتی در ساختار تشکیلات خودگردان فلسطین به ویژه نیروهای امنیتی آن انجام پذیرد. او اظهار نظر کرد که پیشرفت سیاسی پیش از چنین اصلاحاتی و نیز بر کناری عرفات از رهبری فلسطینیان امکان پذیر نخواهد بود. واکنش کشورهای عربی و برخی در اروپا به این نگرش بسیار تند بود و در پی آن چنین به نظر رسید که رئیس جمهور در زمینه گام‌های بعدی در روند صلح روز به روز بیشتر از اعراب و اروپاییان فاصله می‌گیرد. آنها بر این نظر بودند که اصلاحات امنیتی، اقتصادی و سیاسی هیچ کدام نمیتواند زیر اشغال اسرائیل انجام گیرد و به جایی برسد و تاکید میکردند درخواست بر کناری عرفات رهبر برگزیده فلسطینیان به عنوان شرطی برای پیشرفت صلح با آنچه رئیس جمهور آمریکا در مورد استقرار دموکراسی در سرزمینهای فلسطینی میگوید مغایرت دارد. وزیران امور خارجه سه کشور عرب با پیشنهادی برای تصویب سریع قانون اساسی فلسطین و برگزاری انتخابات پارلمانی شاید در ماه ژانویه پس از خروج اسرائیل به کاخ سفید رفتند و آن را با رئیس جمهور در میان گذاشتند. پیش از آن کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا نیز به همتایان مصری، اردنی و سعودی خود گفت دولت تمام توانش را برای رسیدن به هدف رئیس جمهور در به وجود آمدن یک کشور فلسطینی ظرف 3 سال به کار خواهد گرفت و این کار را با کوشش برای متوقف ساختن خشونت و نیز از سر گرفته شدن مذاکرات سیاسی آغاز خواهد کرد. وزیران امور خارجه سه کشور عرب دلگرم از تعهد رئیس جمهور کاخ سفید را ترک کردند. پرسش این است که آیا او و دیگر مسئولان سیاست خاورمیانه آمریکا به چنین تعهدی پایبند خواهند ماند یا نه؟
اما همزمان با مذاکرات واشنگتن، اسرائیل تصمیم گرفت اعضای خانواده‌های مجریان عملیات انتحاری را از کرانه باختری رود اردن به غزه تبعید کند. سازمان فلسطینی حماس تهدید کرده است در چنین صورتی عملیات انتحاری خود را به سراسر اسرائیل گسترش خواهد داد. در میان ناظران سیاسی بعید می‌دانند که بدون برداشتن گام‌های اساسی از سوی اسرائیل و فلسطینی‌ها تلاش‌های دیپلماتیک بتواند به بحران خاورمیانه پایان دهد. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در منطقه گزارش می‌دهد.
در خاورمیانه و در ارتباط با بحران 22 ماهه میان فلسطینی‌ها و اسرائیل سیر دوگانه‌ای در جریان است. نخست تنش توأم با درگیری‌های مسلحانه، عملیات انتحاری فلسطینی ها و واکنش های نظامی و غیر نظامی اسرائیل در این زمینه است و دوم تلاش های دیپلماتیک منطقه‌ای و بین المللی برای پایان دادن به این بحران است که تاکنون بازتاب بلافاصله و مؤثری در این مسیر نداشتند. در وجه نخست اسرائیل تصمیم گرفته است 21 تن از افراد خانواده های دو عملیات انتحاری اخیر در شهرک یهودی نشین امانوئل و نیز تل‌آویو را از کرانه باختری رود اردن به غزه تبعید کند. یوسی سارید رهبر حزب میرت مخالف دولت اریل شارون این اقدام را خلاف تعالیم دین یهود می‌داند که به گفته وی مجازات بستگان مجرمان را حرام خوانده است و سازمان فلسطینی حماس نیز تهدید کرده است چنانچه اسرائیل این قصد خود را عملی سازد عملیات این سازمان به همه قلمروی اسرائیل گسترش خواهد یافت. این بازگو کننده عمق بحرانی که اسرائیل و فلسطینی ها هر دو درگیر آن شدن نیست. فراتر از این هر یک از دو طرف چون هفته های اخیر امروز نیز تمایلی برای پایان دادن سریع به بحرانی که به گفته پاره از مقامات منطقه از جمله حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر خاورمیانه را به آینده ای نامعلوم می کشاند از خود نشان ندادند. در همین مسیر طرفین اسرائیل و فلسطینی ها تنها به گونه‌ای رسمی و تشریفاتی نتایج مذاکرات کمیته چهارگانه در نیویورک را مورد استقبال قرار دادند، اما هیچ یک از دو طرف زمینه را برای عملی ساختن آنچه که نشست نیویورک پیشنهاد کرده است نشان نمی‌دهد. در چنین فضایی پرتنش، این پرسش روز در محافل سیاسی منطقه شده است که به راستی تلاش‌های دیپلماتیک حتی از آن گونه که در نشست نیویورک رخ داد توان آن را دارند که به روند خشونت میان فلسطینی‌ها و اسرائیل که به امری روزمره در منطقه تبدیل گردیده پایان دهند. شواهد در منطقه حاکی است که تنها از سر خوشبینی نمیتوان به این پرسش پاسخ مثبت داد. جورج دبلیو بوش در روزهای نخست ریاست جمهوری خود گفته بود برای حل مسئله فلسطینی‌ها و اسرائیل نخست دو طرف باید گام‌های اساسی و توأم با حسن تفاهم بردارند، آنگاه میتوان به ثمر بخش بودن تلاش‌های دیپلماتیک جهت حل بحران خاورمیانه امیدوار گردید. جمشید شالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
و اما در روند بحران خاورمیانه ظاهراً روابط سوریه و مصر به تیرگی گرایده است. سوریه نه تنها مصر که اردن و عربستان را نیز متهم می‌کند که با همکاری آمریکا قصد منزوی ساختن دمشق را دارند. احمد ماهر وزیر خارجه مصر در مصاحبه‌ای با روزنامه الحیات در این زمینه پاسخ داده است. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
شواهد حاکی است که میان سوریه و مصر در روند پرتنش اوضاع خاورمیانه اختلافاتی بروز کرده است. در محافل سیاسی کشورهای عرب گفته می‌شود آمریکا با برجسته ساختن نقش مصر، اردن و عربستان در روند صلح عرب و اسرائیل قصد منزوی ساختن سوریه را در عرصه سیاسی منطقه دارد. احمد ماهر وزیر خارجه مصر در پاسخ به پرسشی در این زمینه به روزنامه لبنانی سعودی الحیات میگوید ما از نیات دیگران در مورد سوریه اطلاعی نداریم. احمد ماهر که روز پنجشنبه به اتفاق وزیران خارجه اردن و عربستان با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار کرده است میگوید پیش از سفر به نیویورک برای شرکت در نشست کمیته چهارگانه با فاروق الشهر وزیر خارجه سوریه در دمشق دیدار کرده است. وی میگوید بین مصر و سوریه هیچ اختلافی وجود ندارد. این در حالی است که روزنامه تشرین که نقطه نظرهای دولت سوریه را بازتاب می‌دهد، مصر، اردن و عربستان را متهم ساخته است که با شرکت در نشست کمیته چهارگانه در نیویورک و با همکاری آمریکا قصد منزوی ساختن سوریه در روند بحران میان عرب و اسرائیل را دارند. احمد ماهر وزیر خارجه مصر با اشاره به این موضوع میگوید از فلسطینی ها نیز برای شرکت در نشست نیویورک دعوتی به عمل نیامد. علاوه بر این ما با اعتراضی رسمی از طرف فلسطینی ها، سوری ها و لبنانی ها در مورد شرکت در نشست نیویورک روبرو نشده ایم. وزیر خارجه مصر در گفتگو با روزنامه الحیات میگوید ما برای عرضه موضع مشترک عرب به نیویورک رفتیم. وی میافزاید در نشست نیویورک طرح پیشنهادی عرب برای صلح با اسرائیل که در کنفرانس سران عرب در بیروت مورد تصویب قرار گرفت مطرح شد. احمد ماهر میگوید سوریه نیز با این طرح که خواستار بازگشت اسرائیل به مرزهای سال 1967 است کاملا موافق است. وزیر خارجه مصر میگوید ظرف چند روز آینده برای رفع هر گونه سوء تفاهمی با مقامات سوریه دیدار میکند تا آنان را در جریان مذاکرات نیویورک و نیز نتایج مذاکرات خود با مقامات آمریکا قرار دهد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در ادامه گزارش‌های خبری بین‌المللی دو گزارش از اروپا داریم. نخست آلمان. وزیر دفاع آلمان رودولف شارپینگ در پی یک رسوایی مالی کنار رفت. شهرام میریان گزارشی دارد در این باره.
در کناری رودولف شارپینگ از سمت وزارت دفاع مهمترین خبری است که در روز جمعه در کانون توجه رسانه‌های گروهی آلمان قرار گرفته است. در حدود 4 سالی که از صدارت گرهارد شرودر می‌گذرد، شارپینگ هشتمین وزیر دولت ائتلافی سوسیال دموکرات‌ها و سبزهاست که از داخل این دولت به بیرون رانده شده است. علت و علل اصلی برکناری رودولف شارپینگ از مقام وزارت دفاع آلمان را رسانه‌ها در اخذ و دریافت چند مورد دستمزد در راستای انجام چند سخنرانی و دادن امتیاز کتاب به یک مؤسسه انتشاراتی ذکر کردند. از این گذشته از یک سال پیش به این سو نام شارپینگ گهگاه به عنوان وزیری که از مقام خود سوء استفاده کرده در روزنامه‌ها دیده می‌شد. همین چندی پیش بود که روزنامه‌ها نوشتند شارپینگ از هواپیماهای دولتی در جهت اهداف شخصی سوء استفاده کرده است. مجله اشترن در آخرین شماره خود نوشت که رودولف شارپینگ در دو نوبت مبالغی در حدود 80,000 و 60,000 مارک که مجموعاً 140,000 مارک می‌شود از مؤسسه موریتس هونتینگر دریافت داشته است. شارپینگ دریافت این مبالغ را رد نکرد و یادآور شد که اخذ این مبالغ قانونی بوده و این موارد به آگاهی اداره مالیات هم رسیده است. با این حال بعد از ظهر پنجشنبه گرهارد شودر صدر اعظم آلمان در یک نشست خبری در برلین که تنها 40 ثانیه به طول انجامید اعلام داشت دیگر زمینه‌ای برای ادامه کار مشترک با شارپینگ وجود ندارد. از یوهانس را رئیس جمهور آلمان تقاضا کرد شارپینگ را از مقام وزارت دفاع آلمان خلع کند و پتر اشتروک را بر جایش نشاند.
Meine Damen und Herren, ich werde den Herrn Bundespräsidenten bitten, Rudolf Scharping aus dem Amt des Bundesverteidigungsministers zu entlassen.
پیش از این گرهارد شودر با اعضای مهم کادر رهبری حزب سوسیال دموکرات آلمان درباره گزینش وزیر تازه دفاع تبادل نظر کرده بود. پتر اشتروک وزیر جدید دفاع آلمان که پس از دریافت حکمش از رئیس جمهور کار خود را در روز جمعه آغاز کرده 59 سال دارد و از چهره‌های سرشناس و قاطع حزب سوسیال دموکرات به شمار می‌آید. به پیش از این ریاست فراکسیون پارلمانی حزب خود را بر عهده داشت. پس از تعیین پتر اشتروک به سمت وزارت دفاع آلمان دی به خبرنگاران گفت که تمام سعی و کوشش و نیروی خود را متمرکز این وزارت خواهد کرد و ضمن اشاره به این موضوع که انجام تکالیف برایش افتخار آفرین است یادآور شد که تصمیم درباره واگذاری سمت وزارت دفاع به وی بسیار سریع اتخاذ شده است. اگرچه اخراج رودولف شارپینگ از وزارت دفاع آلمان بازتابی مثبت در احزاب سوسیال دموکرات و سبز این کشور داشته، ولی احزاب خارج از دولت کنونی کمینک خود را برای انتخابات سراسری دو ماه آینده آماده می کنند. ضمن انتقاد از عملکرد دولت طی 4 سال اخیر، گرهارد شودر را به سهل‌انگاری در اخراج شارپینگ متهم می کنند و یادآور می شوند که صدر اعظم آلمان می بایستی حداقل یک سال پیش دست به برکناری وی می زد. ادموند شتویبر، رقیب سرسخت گرهارد شودر در انتخابات پیش رو دارای چنین دیدگاهی است.
Verteidigungsminister hätte im Übrigen mindestens schon oder spätestens schon im letzten Jahr abgelöst werden müssen.
در حالی که انتخابات پارلمانی آلمان نزدیک است، دست‌اندرکاران امور سیاسی معتقدند که گرهارد شودر با برکناری شارپینگ خواسته است جنجال سیاسی علیه همکاران خود را به حداقل برساند تا آرای حزب وی در انتخابات پیش رو خدشه‌دار نشود. شهرام میریان، رادیو آزادی.
اما در همسایگی آلمان، کشور بیطرف سوئیس که از سال 1948 میلادی تا کنون به عنوان ناظر در سازمان ملل متحد حضور داشت، رسماً از کوفی آنان دبیر کل این سازمان درخواست کرد عضویت کامل این کشور در سازمان ملل را بپذیرد. به این ترتیب سوئیس 190مین کشور عضو ملل متحد خواهد شد. ژان خاکزاد گزارشی دارد در این باره.
مردم سوئیس پس از سالیان دراز بیطرفی کشورشان با شرکت در یک رفراندوم در کشور رفراندوم‌ها رأی به پیوستن سوئیس به سازمان ملل متحد دادند. بیش از 54% 4,715,000 صاحب حق رأی سوئیسی برای پیوستن کشورشان به سازمان ملل متحد رأی مثبت دادند. به عبارت دیگر 12 کانتون از 23 کانتون سوئیس موافق عضویت در سازمان ملل متحد هستند. در سال 1986 در رفراندوم پیشین برای پیوستن به سازمان ملل متحد بیش از 75% رأی دهندگان مخالف ورود کشورشان به سازمان ملل متحد بودند. رفراندوم اخیر این اجازه را داد که قانون اساسی سال 1848 سوئیس که در بیطرفی این کشور و عدم حضور در سازمان‌های بین‌المللی و پیمان‌های نظامی تأکید داشت تغییر یابد. سوئیس پس از برگزاری رفراندوم رسماً از کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست کرد عضویت این کشور در این سازمان را بپذیرد، اما عضویت رسمی سوئیس در سازمان ملل متحد در تاریخ 10 ماه سپتامبر آینده در مراسم گشایش مجمع عمومی این سازمان عملی خواهد شد و بدین ترتیب سوئیس به صورت 190مین عضو سازمان ملل متحد در خواهد آمد. کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن ابراز خوشنودی از تصمیم ملت سوئیس به خبرنگاران گفت: کشور سوئیس که از فرهنگ‌های گوناگون تشکیل شده است و جامعه‌ای با گذشت و مدارا دارد و کشوری صلح دوست و دموکراتیک با ارزش‌هایی که سازمان ملل متحد به آنها پایبند است تطابق کامل دارد. کوفی آنان افزود: با توجه به اینکه مرکز اروپایی سازمان ملل متحد در سوئیس قرار دارد، این کشور با عضویت در سازمان ملل متحد می‌تواند از تجارب خود در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی این سازمان یاری فراوانی برساند. پس از عضویت سوئیس در سازمان ملل متحد، تنها کشوری که در جهان هنوز عضو این سازمان نشده است، واتیکان است. جان خاکزاد، رادیو آزادی.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09.
گزارش های خبری بین المللی را از رادیو آزادی پی می گیریم. یک شاهزاده عربستان سعودی در شهر میامی آمریکا متهم به قاچاق بیش از 1 تن مواد مخدر شده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از جمشید چالنگی می‌شنویم.
نایف بن سلطان شاهزاده سعودی و از اعضای پیشین هیئت سیاسی عربستان در آمریکا از سوی پلیس و سازمان مبارزه با مواد مخدر در این کشور متهم به قاچاق بیش از 1 تن مواد مخدر شده است. آنگونه که منابع مسئول در میامی میگویند، نایف بن سلطان با هواپیمای شخصی خود در سال 1999 1980 کیلوگرم مواد مخدر از کولومبیا به آمریکا و چند کشور اروپایی حمل کرده است که بخشی از این مواد مخدر در فرانسه و اسپانیا توسط پلیس این کشورها کشف گردید، اما به دلایلی نامعلوم به هواپیمای شاهزاده نایف بن سلطان بازگردانده شد. یک مقام سازمان مبارزه با مواد مخدر در میامی میگوید هنوز روشن نیست، چنانچه این شاهزاده سعودی یافته شود میتوان وی را دستگیر و محاکمه ساخت یا خیر، چرا که او از مسئولیت سیاسی برخوردار است. جزئیات فعالیت نایف بن سلطان را در شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر دوریس سالازار، یک قاچاقچی کولومبیایی که روز چهارشنبه گذشته در میامی دستگیر شد، در اختیار پلیس در ایالت فلوریدا قرار داده است. هنوز روشن نیست که این شاهزاده سعودی در حال حاضر در کجا به سر می‌برد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
تاجیکستان از حضور اتباع بنیادگرای این کشور در ایران ابراز نگرانی کرده است. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، گزارشی دارد در این باره.
سعید خالدوف، رئیس کمیته امور مذهبی در تاجیکستان، اعلام کرد که گروه‌های تندروی اسلامی به ویژه حزب غیرقانونی التحریر در چند ماه گذشته فعالیت خود را تشدید کردند. خالدوف در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس افزود که فعالین حزب التحریر با پخش اعلامیه در میان جوانان تاجیکستان آنان را برای براندازی حکومت فعلی این کشور و برقراری نظام اسلامی ترغیب می‌کنند. رئیس کمیته امور مذهبی تاجیکستان گفت که همکنون کانون فعالیت گروه‌های تندروی اسلامی تاجیکستان در شمال این کشور قرار دارد، اما طی چند هفته گذشته اعضای این حزب در دوشنبه مرکز تاجیکستان نیز مشاهده شدند. روز گذشته امام علی رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستان نیز در سخنان خود گفت که 3 تن از شهروندان این کشور و از اعضای گروه طالبان در افغانستان دستگیر و به پایگاه گوانتانامو در کوبا انتقال یافتند. وی با بیان این مطلب به جوانان تاجیکستان یادآوری کرد که از همکاری با احزاب اسلامی افرادگرا خودداری کنند. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین افزود که در حال حاضر در مدارس مذهبی ایران و پاکستان بیش از 1500 شهروند تاجیک مشغول تدریس هستند که این موضوع میتواند برای آینده این کشور بسیار خطرناک باشد. مانی کسروی، مسکو.
اما در همین حال خبر میرسد که آمریکا 8 شرکت چینی را به اتهام فروش تکنولوژی جنگ افزار و سلاح‌های نامتعارف به ایران مورد تحریم قرار داده است. گزارشی را می‌شنویم در این باره از همایون مجد.
از سپتامبر سال 2001 این 4th time است که دولت بوش شرکت‌های دولتی چین را به دلیل تخلف از قوانین آمریکا که انتقال اسلحه و مواد تسلیحاتی را به کشورهای به اصطلاح یاغی ممنوع می‌سازد هدف می‌گیرد. گزارش روزنامه واشنگتن تایمز هاکیست این بار 8 شرکت که گفته می‌شود تجهیزات تولید سلاح‌های میکروبی به ایران فروختند هدف قرار گرفتند و ظرف چند روز آینده دولت تحریم‌ها و مجازات‌هایی را که قصد دارد علیه آنها برقرار سازد رسماً اعلام خواهد کرد. در این گزارش به نقل از مقامات وزارت امور خارجه آمریکا که نخواستند نامشان ذکر شود گفته می‌شود شواهد زیادی وجود دارد که انتقال چنین تجهیزاتی را تایید می‌کند. به گفته آنها فروش تجهیزات و مواد در فاصله سپتامبر 2000 و اکتبر 2001 صورت گرفت و قانون جلوگیری از فروش تجهیزات تسلیحاتی پیشرفته به ایران و عراق را که در سال 92 تصویب شد نقض کرد. این قانون برقراری تحریم‌هایی را علیه شرکت‌ها یا دولت‌هایی که به کشور دیگری برای دستیابی به سلاح‌های شیمیایی، میکروبی یا هسته‌ای یا انواع سلاح‌های پیشرفته متعارف کمک می‌کنند، اجباری می‌سازد. چون این تحریم‌های شرکت‌های چینی را از کار با دولت آمریکا ممنوع می‌سازد و صدور جواز صادراتی برای شرکت‌های آمریکایی را که قصد دارند کالاهایی به چنین شرکت‌هایی بفروشند قدغن می‌کند. در بخشی از گزارش واشنگتن تایمز گفته می‌شود دولت کلینتون در سال 96 حاضر نشد این قانون را علیه چین به دلیل فروش موشک‌های پیشرفته ضد تانک به ایران به اجرا بگذارد. دولت کلینتون همچنین از برقراری تحریم‌های علیه چین به خاطر فروش مواد مربوط به سلاح‌های شیمیایی در همان سال خودداری کرد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835 کیلوهرتز، همچنین 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز. برنامه‌های ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11710 کیلوهرتز، 41 متر 7175 کیلوهرتز. برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آخرین خبرها، گزارشها، گفتگوها، بررسیها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه‌هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های رادیو آزادی را می‌توانید همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید.
و نشانی رادیو آزادی بر روی اینترنت www.radioazadi.org. با مراجعه به این نشانی اینترنتی می توانید برنامه های رادیو آزادی را به صورت زنده یا بایگانی شده گوش کنید. تا لحظات دیگر همکارم بهمن باستانی مشروح خبرهای ایران و جهان را به آگاهی می‌رساند و پس از آن خواهیم پرداخت به گزارش‌هایی درباره ایران. اکنون تازه‌ترین خبرها از بهمن باستانی.
در راهپیمایی ضد آمریکایی در تهران، مسئولان جمهوری اسلامی بر ضرورت چشم پوشی از اختلافات درونی تأکید کردند. در این راهپیمایی حکومتی که شماری از مسئولان حکومت در آن شرکت داشتند و خبرگزاری‌ها عده شرکت کنندگان در آن را ده‌ها هزار تا صدها هزار نفر گزارش کردند، راهپیمایان با به آتش کشیدن مترسک جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا به تکرار شعارهای علیه بوش، آمریکا و اسرائیل پرداختند. در قطعنامه پایانی تظاهرات با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، یک لحظه امکان کنار آمدن با آمریکا نفی شده و در عین حال با استناد به اظهارات اخیر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی آمده است، آمریکا باید از سیاست مداخله جویانه دست بردارد و از ملت ایران عذرخواهی کند. در این قطعنامه به ویژه ضرورت کنار گذاشتن اختلافات درونی حکومت مورد نظر قرار گرفته و از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته شده است تا بنابر این قطعنامه با وحدت و همدلی آینه تمام نمای اتحاد و وحدت ملی باشند. راهپیمایان تظاهرات حکومتی امروز در تهران که بنا به فراخوان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به خیابان‌ها آمدند، در این قطعنامه همچنین به مطبوعات و رسانه‌ها هشدار دادند که از هر گونه موضع‌گیری که شایبه اختلاف در میان جناح‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی را منعکس کند، قاطعانه خودداری کنند. ضرورت حفظ آمادگی رزمی نیروهای مسلح مانند دوره جنگ 8 ساله ایران و عراق از دیگر بندهای قطعنامه امروز راهپیمایی ضد آمریکایی در تهران بود. آمریکا تصمیم گرفت که 8 مؤسسه چینی را به دلیل فروش تجهیزات سلاح‌های غیر متعارف به ایران تحریم کند. بنابر گزارش‌های منتشر شده در واشنگتن، تحریم‌ها تا یه چند روز آینده رسماً اعلام خواهد شد. این تحریم‌ها فروش تجهیزات سلاح‌های پیشرفته متعارف و نیز سلاح‌های شیمیایی و میکروبی را در فاصله سپتامبر 2000 تا اکتبر 2001 مورد نظر دارد. بنابر گزارش وزارت خارجه آمریکا، این تجهیزات می توانند در ساخت سلاح‌های مذکور به کار روند. امروز در نماز جمعه تهران، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی بار دیگر اتهام آمریکا مبنی بر تلاش جمهوری اسلامی جهت دستیابی به سلاح‌های غیر متعارف و کشتار جمعی را رد کرد و آن را اتهامی ساختگی خواند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا تصمیم دولتش را مبنی بر پیشبرد روند صلح در خاورمیانه علارغم عملیات انتحاری اخیر در اسرائیل اعلام کرد. سه‌شنبه گذشته همزمان با برگزاری اجلاس چهار جانبه آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در واشنگتن درباره بحران خاورمیانه، یک عملیات انتحاری در اسرائیل جان 12 اسرائیلی را گرفت و 60 تن دیگر را مجروح کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته با ذکر این مطلب که اعمال خشونت همچنان باعث صرف نظر کردن آمریکا از ادامه تلاش برای صلح در خاورمیانه نمی‌شود، تأکید کرد که دولتش بر ادامه این راه اصرار دارد. جورج واکر بوش روز گذشته اجلاسی مشترک با وزیران خارجه مصر، عربستان و اردن در واشنگتن برگزار کرد. به دنبال این اجلاس، وزیر خارجه عربستان به خبرنگاران گفت که پرزیدنت بوش با اعمال فشار بر اسرائیل جهت خارج کردن نیروهایش از مناطق فلسطینی نشین توافق کرده است. آخرین خبرها از واشنگتن حاکی است که وزیران خارجه سه کشور عرب یاد شده پیشنهاد تشکیل کشور مستقل فلسطین دست کم به طور موقت را به رئیس جمهوری آمریکا ارائه دادند. بر پایه این پیشنهاد کشور مستقل فلسطین می باید تا ژانویه آینده 4 ماه دیگر ایجاد شود. این پیشنهاد ماه گذشته توسط جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد و با مخالفت مسئولان فلسطینی و دولت اسرائیل روبرو شد. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا مذاکرات خود را با مسئولان دولت هند در دهلی نو آغاز کرد. این سومین بار طی 6 ماه گذشته است که وزیر خارجه بریتانیا به منطقه می رود و برای کاهش تنش بین دو قدرت هسته‌ای منطقه، هند و پاکستان، با مسئولان دو کشور مذاکره می کند. همزمان با سفر جک استرو به دهلی نو، درگیری و تنش در کشمیر بالا گرفت. به گفته یک سخنگوی ارتش هند، 5 اسلامگرای مسلح که از مرز پاکستان وارد منطقه تحت کنترل هند در کشمیر شده بودند شدند با شلیک سربازان هند کشته شدند. علارغم آنکه پاکستان اعلام کرده است که جلوگیری از عبور و مرور اسلامگرایان مسلح کشمیری از مرز مشترک پاکستان و هند را عملا آغاز کرده، دولت هند همچنان بر حمایت پاکستان از اسلامگرایان مسلح کشمیر تأکید می‌کند. در کراچی یک پاکستانی متهم به قتل یک روزنامه‌نگار آمریکایی که به اعدام محکوم شده بود، حکم دادگاه را ساختگی، دروغ و بر پایه شواهد جعلی توصیف کرد و تقاضای اعاده دادرسی را داد. شیخ احمد عمر سعید که دوشنبه گذشته به اتهام روبودن و قتل دانیل پیرل روزنامه‌نگار آمریکایی به اعدام محکوم شد، امروز درخواست اعاده دادرسی را توسط وکیل خود به دادگاه عالی کراچی تسلیم کرد. سه پاکستانی دیگر که به همدستی با شیخ احمد عمر سعید متهم و به حبس ابد محکوم شدند نیز تقاضای اعاده دادرسی کردند. روند رسیدگی مجدد به حکم دادگاه بدوی در پاکستان بیش از یک سال ممکن است به طول انجامد. دانیل پیرل روزنامه‌نگار آمریکایی و گزارشگر وال استریت جورنال درباره افراد مسلح اسلامی در منطقه گزارش تهیه می‌کرد که در ژانویه گذشته مفقود شد و یک ماه بعد از آن یک نوار ویدیویی به دست پلیس پاکستان افتاد که چگونگی به قتل رسیدن این روزنامه‌نگار را نشان می‌داد. و یک هواپیمای مسافربری کلمبیا امروز ربوده شد. این هواپیما که توسط یک مرد مسلح به چاقو و تهدید خلبان توسط او ربوده شد، در یک فرودگاه نظامی در اسپانیا بر زمین نشست. گزارش‌های رسیده حاکی است که به دنبال محاصره هواپیما توسط نیروهای ویژه پلیس اسپانیا، هواپیما ربای مذکور بازداشت شد و کلیه سرنشینان این هواپیما آزاد شدند. از هویت و هدف هواپیما ربا گزارشی مخابره نشده است. این هواپیما از بوگوتا به مقصد مادرید در فرار بود. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، از این لحظه می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفت‌وگوهایی از ایران و درباره ایران. هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن در شماره تازه خود گزارشی دارد درباره تحولات در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی. عنوان این گزارش چنین است: زمان استعفای همه اصلاح‌گرایان راستین فرا رسیده. همکارم فریبا مودت نگاهی دارد به گزارش مجله اکونومیست.
نشریه اکونومیست در رابطه با نامه سرگشاده آیت الله جلال الدین طاهری، امام جمعه مستعفی اصفهان، صحنه سیاست ایران را به صفحه شطرنجی واژگون شده تشبیه می کند که اکنون کسی نمی داند مهره ها را مجدداً در چه خانه هایی قرار دهد. قبل از انتقادات شدید و علنی آیت الله طاهری از اداره غیر مؤثر امور مملکتی، مبارزات جناح‌های اصلاح طلب و قشری به بن‌بست نشسته و مردم ایران را در بی‌تفاوتی قرار داده بود. اما اکنون بنا به این مقاله، حتی اگر مهره‌های اصلی این بازی نیز به جای خود بازگردند، تماشاگران آن که بیدار شدند عرصه را بر آنها تنگ‌تر خواهند کرد. آیت الله طاهری که از روحانیون اصلاح طلب ایران است، دستگاه رهبری را با بیانی قوی و مؤثر به باد انتقاد گرفته است. از زمان انقلاب ایران و هنگامی که روحانیون به رهبری آیت الله خمینی اساس قدرت سیاسیشان را بنا ریختند، هیچ یک از شخصیت‌های مهم مملکتی جرأت ابراز آنچه آیت الله طاهری به زبان آورده نداشته است. آقای طاهری اشخاصی را که به گفته وی با استفاده از نردبام احساسات و عقاید مقدس مردم به قدرت می‌رسند و جانیان فاشیستی که تحت اوامرشان قرار دارند رسوا کرده و به لحن طنز به از ما بهترانی اشاره کرده است که برای به یغما بردن پول و ثروت ملت با یکدیگر رقابت می‌کنند. آیت الله طاهری همچنین به حق وتوی قوانین مملکتی توسط نهادهای تحت کنترل قشریون که مانع اصلاحات سیاسی مورد خواست اکثریت مردم شده حمله کرده است. آیت الله طاهری به دنبال این سخنان از سمت خود به عنوان امام جمعه اصفهان کنارگیری کرد. نامه سرگشاده آیت الله طاهری خطاب به ملت ایران نگاشته شده بود، اما دو روز پس از انتشار آن آیت الله خامنه ای رهبر ایران که خود در میان محافظه‌کاران قرار دارد، در پاسخ ضمن اطمینان خاطر دادن به آیت الله طاهری گفت که در برخی از نگرانی های وی شریک است. اما ظاهرا هیچ اشاره ای به تقاضای وی دایر بر جابجایی منظم مقامات بلندپایه و اینکه رژیم به خاطر صلاح خود باید هدف انتقادات شدید قرار گیرد نکرده و در عوض گفته است اقداماتی که در جهت تضعیف اساس نظام صورت گیرد بخشیده نخواهد شد. 5 روز پس از اظهارات آقای خامنه‌ای، آیت الله طاهری به فشارهای عوامل قشری تسلیم شده و در میان یأس و دلسردی هوادارانش امضای خود را پای مصاحبه‌ای گذاشت که در آن وی آقای خامنه‌ای را به عنوان رفیق و همراه اصلاحات توصیف کرده بود. معهازا انتقادات اولیه وی گفته و شنیده شده است. قشریون امیدوارند بتوانند از اینکه آیت الله طاهری به آیت الله منتظری دیگری مبدل شود ممانعت کنند. آیت الله منتظری که مدت‌های مدید است تحت بازداشت در خانه قرار دارد، به دنبال خودداری از تسلیم به نظرات دستگاه رهبری از سمت خود برکنار گردید. آیت الله طاهری خود داوطلبانه از سمتش استعفا داد.
اما یکی از موارد اخیر بحث و کشمکش میان محافظه‌کاران و اصلاح‌گرایان ایران، تدوین آیین‌نامه‌ای برای گسترش اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. آیین‌نامه‌ای موسوم به نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. در همین حال روزنامه اعتماد چاپ تهران خبر می‌دهد که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین چارچوب سیاست‌های کلان کشور در سیاست خارجی در صدد ایجاد دفتری در آلمان است. به نوشته این روزنامه، محسن هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس این مجلس ریاست دفتر آلمان را بر عهده خواهد داشت. شیرین فامیلی از رادیو آزادی گفتگویی دارد در این زمینه با احمد سلامتیان، نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر مسائل ایران.
آقای سلامتیان، بر اساس چه مجوز قانونی مجمع تشخیص مصلحت میتونه اقدام به راه اندازی دفاتری برای تعیین چارچوب سیاست‌های کلان کشور در سیاست خارجی در آلمان و یا آنطور که گفته میشود در چند کشور اروپایی و آسیایی بکنه؟
هیچ مجوز قانونی، چه از نقطه نظر قوانین داخل ایران و چه هیچ مجوز دیپلماتیکی از نقطه نظر روابط متقابل کشورهایی که با ایران ارتباط دارند، برای ایجاد چنین دفاتر رسمی وجود نداره. چون میدونید که اولا از نقطه نظر خود قانون اساسی جمهوری اسلامی و اساس قانونی کلیه قوانین معتبر کشورداری، امور مربوط به ارتباطات بین المللی و خارجی باید زیر چتر و نظر و اداره مستقیم وزارت امور خارجه انجام بشه و وزارت امور خارجه هم هست که نمایندگانش در کشورهای مختلف اکردیتاسیون دارند، یعنی اجازه فعالیت دارند، و کشورهای گوناگون حتی برای نمایندگان بخش‌های فرهنگی یا اقتصادی که بخواهند اجازه فعالیت بدن یا مطبوعاتی، مراجعه می‌کنند به ارگان‌های ناشی از وزارت امور خارجه.
گشایش چنین دفتری یا چنین دفاتری به معنی ایجاد یک تشکیلات موازی با سفارتخانه‌ها و تشکیلات وزارت خارجه است یا نقش نظارتی میتونن داشته باشن بر فعالیت‌های وزارت خارجه؟
نه، ببینید، این تنها مسئله یک تشکیلات موازی با وزارت امور خارجه نیست، بلکه از اون یک قدم هم بالاتره و چون نمایندگی کشور به صورت رسمی در یک کشور خارجی، نوعی نمایندگی یک دولت موازی است. یعنی عملا قبول میکنه کسانی که چنین دفتری رو تشکیل میدن که مسئله وجود داشتن دو دولت رو در ایران به عنوان یک دولتی که ناشی از انتخابات و یک دولتی که ناشی از مقامات انتصابی است پذیرفتند و دیوار بی‌اعتمادی هم بین این دو دولت تا اون حد بالاست که برای نمایندگی خودشون در گفتگوهای بین‌المللی احتیاج به نمایندگان مستقل و جدا دارند. وگرنه هیچ ممکن نیست از نقطه نظر سلسله مراتب کنسولی و دیپلماتیک که در داخل یک کشور خارجی از جانب کشور دیگر دو نمایندگی مستقل از هم دیگه وجود داشته باشه و یک نمایندگی بتوانه فارغ از پوشش سفارتخانه‌ای که زیر نظر وزارت امور خارجه است برای خودش فعالیت‌های سیاسی، نظارتی یا هر نوع دیگر فعالیت رسمی داشته باشه.
با توجه به اینکه این خبر در گرما گرم بحث بر سر آیین‌نامه موسوم به آیین‌نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت هست که اصلاح‌گرایان با اون مخالفت کردند، این موضوع آقای سلامتیان حکایت از چه می‌کنه؟
اگر این خبر خبر صحیحی باشه، می‌توانه بیانگر این نکته باشه که مواجه با مخالفت صریح مجلس و دولت به عنوان دو قدرت ناشی از آرای انتخابی با نحوه تنظیم آیین‌نامه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت، چه از نقطه نظر اینکه مجمع تشخیص مصلحت حق قانون گذاری خارج از چارچوب مجلس داشته باشه، چه از نقطه نظر اینکه حق ایجاد ارگان‌های نظارتی جدیدی علاوه بر نهادهای پیشبینی شده در قانون اساسی و موافق دولت و مجلس داشته باشه باش مخالفت شده، به این ترتیب مجمع تشخیص مصلحت تصمیم گرفته که علارغم مخالفت این ارگانها همگان رو مقابل عمل انجام شده قرار بده و تأسیس دفتری در پستی به اهمیت آلمان که هم از نقطه نظر روابط با اتحادیه اروپا دارای اهمیت اولیه است، هم به عنوان دروازه‌ای برای مذاکره و ارتباطات احتمالی آینده با ایالات متحده آمریکا دارای اهمیت ویژه است و هم این که یک ارگان مهم اقتصادی برای سازمان دادن ارتباطات انحصارات اقتصادی مافیایی که در اقتصاد ایران وجود داره هست، این خودش یک نوع علم جداسری و خودسری برداشتن توسط مجمع تشخیص مصلحت در برابر کلیه ارگانهای تشکیل شده و نهادهای قانونی سامانیافته جمهوری اسلامی از نظر قوانین داخلیش و از نظر روابط بین المللی.
احمد سلامتیان و تأسیس دفتر مجمع تشخیص مصلحت در آلمان در گفتگویی با شیرین فامیلی از رادیو آزاد. در پی سه روز تبلیغات دستگاه‌های رسانه‌ای حکومت جمهوری اسلامی، امروز در ایران تظاهراتی علیه بیانیه اخیر رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد. دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس ایرانی مقیم آمریکا، در گفتگوی هفتگیش با همایون مجد از رادیو آزادی، دور تازه جدال لفظی میان ایران و آمریکا را جلوه‌ای از بدفهمی میان دو فرهنگ سیاسی متفاوت می‌داند.
رئیس جمهوری آمریکا جمعه پیش در بیانیه‌ای ضمن پشتیبانی از حرکت‌های آزادی‌خواهانه در ایران بر تمدن و فرهنگ آن کشور ارج نهاد و نیز از جمهوری اسلامی خواست صدای مردم ایران را بشنود. این بیانیه با واکنش‌های خصمانه در ایران روبرو شد و مقامات جمهوری اسلامی از رهبر و رئیس جمهور گرفته تا رده‌های پایین‌تر و نیز برخی از رسانه‌ها آن را مداخله‌ای در امور داخلی ایران نامیدند. آقای رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه سایر در واشنگتن، برای نظر است آنچه در این رد و بدل کردن بیانیه‌ها به چشم می‌آید و اهمیت دارد نبود تفاهمی بین دو فرهنگ سیاسی است که عمیق‌تر شدن اختلافات را موجب می‌شود. و اضافه می‌کند:
ما می‌بینیم که به طور دائم دولت مردان ایران آمریکا و دولت آمریکا را متهم می‌کنند که فهم صحیحی از وضعیت ایران و خاورمیانه نداره و این تا یک مقدار زیادی هم البته صحت داره، بدین معنا که ریاست جمهوری آمریکا مخصوصا در بدو کار تجربه خارجی زیادی نداره، به خصوص این ریاست جمهوری، و ما میبینیم که برای خودش مشکلاتی در روابط با اروپا، در روابط با آسیا و با خاورمیانه ایجاد کرده. برابر این انتقاد ایران پر بی جا هم نیست. و یا یکی دیگه این که ما میبینیم که به طور مداوم سیاستمداران آمریکا در کنگره و سنا یک قوانینی رو توشیح میکنن که این قوانین باعث میشه که روابط آمریکا با کشورهای دیگر تیر و تار بشه، و علت هم این است که اینها معمولا به اون آرایی که در داخل کشور دارند و اون خواستهای مردم توجه میکنند تا به اون چیزی که در سطح کلی تر و برای مملکت مطرح است. و این البته برای هر سیاستمداری طبیعی است که به آرای خودش توجه بکنه و این نتیجه میده که در خارج از کشور مشکلات ایجاد بشه. به خصوص ما اینجا در ارتباط با ایران میتونیم بررسی کنیم. از این آخرین قانونی که به ابتکار خانم فاینستان از نماینده کالیفرنیا که این قانون که تصویب شد و این قانون بر اساس این قانون اتباع 9 کشور از آمدن با آمریکا به یک مقدار زیادی محروم میشن و ما باید دوباره در اینجا توجه بکنیم که این قوانین مطابق خواست مردم آمریکا و اون کسانی که رأی میدن به این افراد خاص تصویب میشه. یعنی اگر دقت کنیم میبینیم که بیشترین افراد از نیویورک هستن که نیویورک جمعیت ویژه‌ای داره و با یک خواستای ویژه‌ای و اینها به اون جریانات پاسخ میدن و این نماینده نظر کلی دولت آمریکا به هیچ وجه نیست و این اون چیزیست که در بسیاری موارد در ایران با هم مشتبه میشه و اینها وقتی که فرزند کلینتون حسن نظری نشون میداد ولی در کنار اون قانون داماتو میگذشت، دولت مردان ایران قوغا میکردن که چطوره که اینها با دو صدا حرف میزنن و این تزویر و ریاست.
آقای رسول نفیسی چون این تفکری را برآیند این واقعیت می‌داند که در ایران فهم درستی از آنچه در جامعه آمریکا به ویژه در فرهنگ سیاسی آن می‌گذرد وجود ندارد و به عنوان دلیل به نام آقای محمد خاتمی رئیس جمهور اشاره می‌کند.
در این نامه چند موضوع آمده. این نامه که ظاهراً برای آگاهی دادن به ملت آمریکاست به این موضوع اشاره داره که این دولت جدید از دولت قدیمی یعنی دولت دموکرات ها دولت کلینتون ضعیف‌تر عمل میکنه، جنگ افروزه و اگر دولت قبلی سیاست های خودش رو راجع به ایران دنبال کرده بود الان روابط با ایران بهبود پیدا کرده بود. و این البته مخاطب این بیانیه مردم آمریکا هستن نه دولت آمریکا. اجازه بفرمایید به چند موضوع در این مورد اشاره کنیم. اگر ما به یک فرد آمریکایی بگوییم که یک رهبر خارجی مردم آمریکا رو مورد خطاب قرار داره، این تعجب خواهد کرد. به خاطر اینکه مردم آمریکا رابطه خودشون رو با خارج از آمریکا دولت خودشون میدونن و علاقه ای ندارن به اینکه یک رئیس دولت خارجی مستقیما به اینها خطاب بکنه. گذشته از این که اون فاصله ای که بین دولت ملت فرض میشه، دولت ملت آمریکا فرض میشه، همچی فاصله وجود نداره. به طور تاریخی آمریکایی ها در حول و حوش حکومت خودشون حرکت میکنن و از اون حمایت میکنن، کما اینکه این دولت آقای بوش که از روز اول با تروریسم و بحران اقتصادی و مشکل های گوناگون روبرو بوده با همه احوال هنوزم به نظر میاسته که 60% مردم آمریکا به طور مداوم از اون حمایت میکنن. بنابراین این تفاوت دولت ملت که در نظر دولت مردان ایران در آمریکا وجود داره واقعیت خارجی نداره و این تقریبا اتلاف وقته که همچی حرکتی بشه. دوم این که در جریان این برداشت و انتقاد از آمریکا آقای خاتمی باز اشاره کرده که باید آمریکا از ایران عذرخواهی بکنه. توجه به این نشده، هرچند که ایشون اشاره کرده به این که دولت قبلی آمریکا، رئیس جمهور قبلی آمریکا اشاره کرده به این که آمریکا در جریان 28 مرداد مقصر بوده. این در فرهنگ آمریکایی یعنی اعتراف به گناه و یعنی عذرخواهی، ولی گویا این در ایران پذیرفته نیست و معلوم نیست که دیگه چه چیزی خواسته میشه. بنابراین تکرار این حرفم شاید چندان جالب نباشه به خاطر اینکه دولت امریکا اقرار کرده به این که در جریان 28 مرداد بوده، هرچند که در جریان 28 مرداد دولت امریکا در واقع دنبال روی دولت انگلیس بوده، ولی این یک بحث تاریخی دیگری است. سوم این که در بحث آقای خاتمی اشاره به این شده که این دولت قبلی امریکا یعنی دولت دموکرات ها قدم های مثبتی برمی داشت و اگر اون ادامه پیدا کرده بود تا به حال روابط ایران شاید با آمریکا بهبود پیدا کرده بود. اگر ما این رو به یک فرد آمریکایی اعم از دولتی یا غیر دولتی بگیم، جواب بسیار طبیعی و ساده اون این خواهد بود: خب دولت ایران در این زمینه چه کار کرد؟ که این دولت کلینتون رو تشویق بکنه که روابطش با ایران بهبود ببخشه. چه قدم‌های مثبتی برداشته شد، چه علامت‌های مثبتی فرستاده شد به واشنگتن. ما ببینیم که هیچ کدوم از اینها نشده. بنابراین گفتن این امر به یک فرد آمریکایی اگر مورد نظر آقای خاتمی است نتیجه مثبتی نخواهد داشت، بلکه شاید نتیجه منفی هم در پی داشته باشد.
دکتر رسول نفیسی و تنش‌های تازه میان ایران و آمریکا. شنونده رادیو آزادی هستند. ایران، روسیه و هند مذاکراتی سیاسی و اقتصادی را در دستور کار دارند. توضیحات بیشتر از مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو.
روسیه ادامه حضور عوامل طالبان را در افغانستان برای مسکو غیرقابل قبول توصیف و اعلام کرد که تلاشی به منظور تشکیل یک برنامه همکاری سه‌جانبه بین روسیه، هند و ایران در مورد افغانستان در جریان است. ویچسلاو تروبنیکوف، معاون اول وزیر امور خارجه روسیه که در رأس هیئتی به منظور گفتگو با رهبران هند پیرامون تحولات منطقه به این کشور سفر کرده است، در مصاحبه با خبرنگاران گفت که موضوع این همکاری در طول گفتگوهای وی با رهبران هندی مطرح شد و دهلی نو حامی چنین برنامه است. تروبنیکوف تصریح کرد که این ساختار مثلثی تاکنون رسمی نشده و وی در این خصوص با رهبران ایران در طول دیدارش از این کشور بعد از خاتمه سفر از هند تبادل نظر خواهد کرد. معاون اول وزیر امور خارجه روسیه افزود که دهلی نو، مسکو و تهران از قبل با یکدیگر در عملیات ضد تروریسم در افغانستان همکاری می‌کردند و دارای همکاری نزدیکی با ائتلاف شمال افغانستان بودند. وی تصریح کرد ما از طریق این تلاش‌های سه‌جانبه نتایج مشهودی را در شکست رژیم طالبان به دست آوردیم. از سوی دیگر الکساندر یاکوونکو، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، امروز اعلام کرد این کشور معتقد است که فلسطینیان حق دارند کشور مستقل خود را در چارچوب مرزهای 1967 و احتمالاً با مبادله زمین با اسرائیلی‌ها تأسیس کنند. به خاطر نشان کرد که فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها باید با پادرمیانی جامعه جهانی در سر میز مذاکره نشسته و قبل از هر چیز یکدیگر را به رسمیت بشناسند تا بتوانند در کنار هم و در چارچوب مرزهای امن و شناخته شده زندگی کنند. در رابطه با یاسر عرفات نیز الکساندر یاکوونکو گفت که روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا مصمم به تماس با عرفات و گفتگو با وی هستند. مانی کسروی، مسکو.
شنوندگان گرامی، کمتر از 3 دقیقه دیگر ساعت دوم برنامه‌های رادیو آزادی را در کنار شما آغاز خواهیم کرد با مطالب بسیار بسیار شنیدنی. تا آغاز ساعت دوم به یک ترانه فولکلوریک ایرانی گوش می‌کنیم که برای نخستین بار پس از سالها با تکخوانی صدای زنان اجرا شده است. ترانه ایست از ملیحه سعیدی و هوروش خلیلی.
نمیتونم به بی تو نشینم، نمیتونم دمی بی تو نشینم، دو پایم تا بزانم من به دریه، دو پایم تا بزانم.